این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران ممکن است با تحریم های تازه سازمان ملل متحد روبرو شود. روسیه میگوید زبان تحریم را علیه ایران به کار نخواهد برد. آمریکا و روسیه به توافق برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای نزدیک می‌شوند. ساعت 30 ثانیه بامداد است، بامداد جمعه 20 آذر ماه 1388 خورشیدی که برابر خواهد بود با 11 دسامبر سال 2009 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته در کنار میرعلی حسینی در استودیوی خبر رادیو فردا. اجازه بدید که با خبرها شروع کنیم، تازه ترین خبرها از میرعلی حسینی.
با سلام. ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه درباره امکان تحریم‌های تازه سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند. اما روسیه و چین اعلام کردند در تأثیر مجازات‌های تازه علیه ایران تردید دارند. ژرار آرنو، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت گفت: در آخرین درخواست خود از جمهوری اسلامی خواستیم به پیشنهاد ما برای مذاکره پاسخ دهد. و یفزود اگر ایران در کوتاه مدت پاسخی ندهد، فرانسه قطعنامه تحریم‌های تازه‌ای را پیشنهاد خواهد کرد. سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز در جلسه شورای امنیت گفت: چنانچه تهران از انجام تعهداتش سرباز زند، جامعه بین‌الملل تحریم‌های بیشتری را در نظر خواهد گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، مقام‌های عالی رتبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین قرار است هفته آینده درباره موضع تهران با یکدیگر گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه آندری نسترنکو نیز در همین حال روز پنجشنبه گفت کشورش در پی تحریم علیه ایران نیست و برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان به راه حل دیپلماتیک امید دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه موضع مسکو تغییر نکرده است افزود: زبان تحریم ها زبان ما نیست. وی همچنین با اشاره به شرکای سیاسی روسیه در گروه پنج به اضافه یک گفت: هر شش کشور برای حل همه مسائل خواهان راه حل دیپلماتیک هستند. روسیه پیشتر گفته بود در صورت توافق همه کشورهای غربی با تحریم علیه تهران، روسیه خود را در انزوا قرار نخواهد داد، اما نسبت به مؤثر بودن فشارهای بیشتر بر ایران برای پذیرش خواسته های جامعه جهانی ابراز تردید کرده بود. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت روسیه و ایالات متحده به زودی معاهده تازه‌ای برای کاهش سلاح‌های استراتژیک امضا خواهند کرد. معاهده پیشین کاهش سلاح‌های اتمی بین دو کشور که در سال 1991 امضا شد، هفته گذشته به سر آمد. امید بر آن می‌رفت که معاهده تازه پیش از به پایان رسیدن معاهده قبلی امضا شود، اما هیلاری کلینتون روز پنجشنبه گفت پیشرفت‌هایی برای توافقی تازه در این مورد انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه آندری نسترنکو نیز روز پنجشنبه گفت مذاکرات در این زمینه تقریباً به پایان خود رسیده است، اما آنچنان که او تأکید کرد بردباری بیشتری در این مورد لازم است. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. روز پنجشنبه یک شهروند بریتانیا به نام آدام خطیب به جرم همکاری با القاعده در توطئه انفجار در پروازهای بین اروپا و آمریکا در سال 2006 محکوم شد. مسئول اصلی این توطئه یک اسلامگرای افراطی به نام عبدالله احمد علی در سپتامبر گذشته به 40 سال زندان محکوم شده بود. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، با انتقاد از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته است متاسفانه هاشمی رفسنجانی در سفر اخیر خود به مشهد صحبت‌های خود در خطبه‌های نماز جمعه را تایید کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سخنان آقای رفسنجانی را در راستای بیانیه‌های سران فتنه توصیف کرده و افزوده است آقای رفسنجانی مشروعیت ولایت فقیه را در گرو مقبولیت مردمی می‌داند و اعتقاد دارد که هرگاه مردم پذیرای ولی فقیه نبودند، وی باید از این سمت کنارگیری کند. روز پنجشنبه 10 دسامبر 19 آذر ماه سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. این اعلامیه 61 سال پیش در 10 دسامبر 1948 میلادی به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل متحد رسید و از آن تاریخ این روز به نام روز جهانی حقوق بشر شناخته می شود. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا بدون اعلام قبلی وارد بغداد شد. آقای گیتس از افغانستان به عراق رفته است. وزیر دفاع آمریکا در حالی به بغداد رفته است که روز سه‌شنبه در یک انفجار مهیب در یک رشته انفجارهای مهیب در این شهر دست کم 127 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند.
با سپاس از شما میرعلی حسینی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان فراهم کردیم. هشدار 3 کشور بزرگ جهان به ایران. نتایج پژوهشی در دانشگاه مریلند حاکی از آن است که جمهوری اسلامی حتی در کشورهای عربی نیز چهره‌ای منفی دارد. دیروز پنجشنبه روز جهانی حقوق بشر بود. در مورد رعایت موازین حقوق بشر در ایران با یک حقوقدان و فعال حقوق بشر گفتگو کرده ایم. آیا رئیس جمهوری آمریکا به راستی شایسته دریافت جایزه صلح نوبل بود؟ نظر 2 تحلیلگر را با 2 دیدگاه مخالف و موافق جویا شده ایم. با یک فعال حقوق بشر در ایران نیز گفتگو کرده ایم. نمایش فیلم مستند ایرانی زنان در کفن در پارلمان کانادا و برنامه نگاه تازه، همه اینها و بیشتر در 1 ساعت آینده. همچون همیشه همراه ما باشید. سه کشور بزرگ جهان روز پنجشنبه به ایران هشدار دادند که در صورت نادیده گرفتن تقاضای جامعه جهانی دائر بر توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود، تهران با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز خاطر نشان کرد در صورت عدم دریافت پاسخی از ایران در آینده نزدیک، به زودی تصمیم جدیدی در مورد اینکه با ایران چگونه رفتار شود گرفته خواهد شد. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
روز پنجشنبه 3 کشور ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به ایران هشدار دادند که در صورت ادامه تهران به استهزاء و اهانت به خواست جامعه بین‌المللی با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. ژرار آرو سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد در همین رابطه گفت اگر تهران از تدابیری که برای اعتماد سازی لازم است سر باز زند و اگر از گفتگو و شفاف بودن خودداری کند، ما باید به این نتیجه لازم برسیم و به سوی قطعنامه‌ای که حاکی از تحریم‌های جدیدی حرکت کنیم. سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد هیچ دلیل دیگری برای تأخیر و انتظار وجود ندارد. این مقام همچنین گفت پاریس آماده است تا تهیه پیشنویس چنین قطعنامه‌ای را به زودی آغاز کند. آقای آرو در بخش دیگری از سخنان خود گفت ما برای آخرین بار از جمهوری اسلامی خواهیم خواست تا به پیشنهاد ما دائر بر گفتگو پاسخ دهد و اگر ایران به این خواست در کوتاه مدت پاسخ ندهد، فرانسه تهیه پیشنویس جدیدی را برای تحریم‌های بیشتر پیشنهاد خواهد داد. در همین حال سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز گفت ایران ممکن است با تحریم‌های بیشتری روبرو شود. خانم رایس اما سخنی از کم و کیف و یا اینکه چه زمانی 4 دور از تحریم‌ها علیه ایران تصویب خواهد شد به میان نیاورد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد افزود در صورتی که ایران در عمل کردن به تعهدات بین‌المللی خود ناکام بماند، جامعه جهانی باید اقدامات بیشتری را علیه تهران در نظر گیرد. از سوی دیگر چند دیپلمات سازمان ملل متحد اخیراً اظهار کردند که به احتمال زیاد مقام‌های ارشد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان هفته آینده با یکدیگر دیدار خواهند کرد تا در مورد تهران بحث و تبادل نظر کنند. مارک گرند سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد نیز به خبرنگاران گفت 6 کشور بزرگ جهان در قبال ایران بر این اساس که آیا در پی یک رشته از تحریم‌های جدید یا علیه آن کشور برآیند تصمیم گیری خواهند کرد. سفیر بریتانیا گفت انتظار می‌رود ارزیابی از اوضاع ایران تا پیش از پایان سال جاری نهایی شود و تصمیمی مبنی بر اینکه کشورهای بزرگ دست به چه اقداماتی خواهند زد در اوایل سال آینده مسیحی اتخاذ خواهد شد.
هشدار 3 کشور بزرگ جهان به ایران، نادر وکیلی گزارش می‌داد. در روزهای گذشته برخی رسانه‌های بین‌المللی از آن خبر دادند که نتایج یک پژوهش در دانشگاه مریلند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتی در کشورهای عربی چهره ای منفی دارد و جایگاه آن در میان منفی ترین دولت های جهان است. نتایج برخی دیگر از نظرسنجی‌ها نیز از آن خبر می‌دهد که جایگاه ایران در جهان آنگونه که رهبران آن ادعا می‌کنند بالا نیست. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار و دین پژوه ایرانی ساکن لبنان، و نخست از او پرسیده است که اگر کاهش محبوبیت دولت جمهوری اسلامی در میان مردم کشورهای عربی واقعیت داشته باشد، دلایل و علل آن چیست؟
در سالهای اخیر تازه ترین اتفاقاتی که با دخالت ایران و در دوران مدیریت آقای احمدی نژاد افتاده، یکی از اون تازه ترین اتفاقات جنگ سال 2006 هست که تحلیل رسانه‌های عربی و جامعه لبنان این هست که این جنگ توسط ایران آغاز شد با ابزار حزب الله و با رهبری ایران ادامه پیدا کرد، و به همین دلیل کشوندن یک جامعه‌ای که از سال 2000 امنیت درش بوده با خروج اسرائیل از مرزهای جنوب لبنان تا سال 2006 که ایران رو عامل این ناامنی میدونن، طبعا از وجاهت چهره آقای احمدی نژاد در کشورهای عربی عموما و در لبنان غیر از حزب الله خصوصا تأثیر زیادی گذاشته.
آقای اکبرین، در زمینه مسائل منطقه‌ای اخیراً بحثایی هم درباره امکان دخالت ایران در درگیری‌های یمن وجود داره. تا چه اندازه این احتمال در کاهش محبوبیت دولت جمهوری اسلامی موثر بوده؟
ببینید، وقتی همه جور ردپای ایران احمدی نژادی دیده میشه در منطقه، وقتی تو ماجرای یمن کشتی حامل سلاح ما میفرستیم اونجا و روندی که ما توی فلسطین داشتیم و تفرقه ای که بین حماس و فتح ما انداختیم و بیش از اینکه اسرائیل این تفرقه رو ایجاد بکنه، تا تفرقه ای که در داخل لبنان بین گروه های لبنانی انداختیم، همه اینها رو اگه با هم جمع بکنیم، طبیعی است که افکار عمومی جهان عرب و به ویژه رسانه های عرب نقش ایران رو نتونن نادیده بگیرن و به ویژه این رو به پای سیاست ها و شکل مدیریت آقای احمدی نژاد بگذارن، و طبیعی است که نتیجه آماریش این بشه که محبوبیت ایشون و وجاهت اولیه ایشون کاهش پیدا کرد.
آقای اکبرین، ممکنه برخی این تعبیر رو بکنن که خب این موارد مربوط به دولت های عربی میشه یا نخبگان عربی، ولی مردم منطقه همچنان دولت جمهوری اسلامی و آقای احمدی نژاد رو دوست دارن. آیا حوادث بعد از انتخابات در ایران در نوع نگاه مردم منطقه نسبت به حکومت ایران تأثیری گذاشته؟
آقای احمدی نژاد از ابتدا با این چهره وارد شد که قرار اقتصاد ایران رو سامان بده. این جمله آوردن نفت در سر سفره مردم از همون ابتدا در رسانه‌های عربی ترجمه شد و خیلی هم جذاب بود برای مردم در کشورهای عربی، و شعار مهربانی با مردم. انتخابات اخیر نشون داد که شعار مهربانی شعار کذبی بوده، دروغی بوده. بالاخره نمیشه کسی شعار مهربانی با مردم بده اما راهپیمایی میلیونی اعتراض و انتقاد رو به خاک و خون بکشه و نتیجهش بشه ده ها کشته و هزاران زندانی. خب این شعار عملا دروغ بودنش مشهود شد. وضع فاسد اقتصاد ایران که بدترین دوره اقتصادی خودش رو در دهه های گذشته میگذرونه، اون هم برای افکار عمومی کشورهای دیگه ثابت کرد که خیر، این شعار هم دروغ بوده. همه اینها دست به دست هم داده و رسانه ها و مردم با هم نسبت به دولت جدید ایران تجدید نظر کردند. همراهی گروه های غیر دولتی که در کشورهای عربی با مردم معترض ایران انجام شده رو اگر ما ببینیم، از جمله در همین لبنان فعالیت بعضی از گروه های غیر دولتی در محکوم کردن رفتار دولت ایران رو اگر ببینیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که نه، این اعتراض ها و این کاهش محبوبیت فقط دولتی نیست و ریشه در داخل جامعه هم داره.
محمد جواد اکبرین با علیرضا کرمانی گفتگو میکرد. و ما شنوندگان گرامی، دیروز پنج شنبه دهم دسامبر برابر بود با روز جهانی حقوق بشر. گفتگوی داریم با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر. خانم مهرنگیز کار در گفتگو با رادیو فردا میگوید نقض حقوق بشر در ایران دیگر محدود به افراد دربند و کسانی که در پشت درهای بسته به سر میبرند نیست، بلکه در سالی که گذشت نقض حقوق بشر در خیابانها و معابر عمومی ایران به روشنی در معرض دید همه جهانیان قرار گرفت. خانم کار می افزاید:
همیشه ما روزهای جهانی حقوق بشر حرف می زنیم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اما امسال حرفهای ما یک رنگ و بوی دیگری داره. حرفهای ما فهمیده میشه از طرف جامعه جهانی، علتش هم این است که نقض حقوق بشر، هرچند که مبنا رو تأسیس جمهوری اسلامی قرار بدیم، منشأ تاریخیش سال 1357 به بعد تا کنون، یعنی 30 ساله، اگر این 30 سال رو در نظر بگیریم، نقض حقوق بشر به صورت گسترده در ایران وجود داشته. اما اونچه که تازگی داده به نقض حقوق بشر در ایران این است که دیگه کاملا مشهوده، یعنی فقط در زندان ها نبوده که مردم رو زیر لگد گرفتن و از بین بردن زیر شکنجه. اولا جنازه های برخی از اینها رو مردم به چشم دیدن، ثانیا خیابان ها محل نقض گسترده حقوق بشر شد و به سهولت مردم دنیا میتونن ببینن که یک مردمی اومدن و نسبت به انتخابات و نتیجه انتخابات در کشورشون، حالا اصلا بگیم ابراز تردید کردن. همه اینها رو کنار هم میگذاریم و تاکید داریم بر جامعه جهانی که خودشون رو کنار نکشن و از اعلام نظرشون درباره ضرورت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران امتناع نکنن.
مهرانگیز کار بود، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که در مورد رعایت موازین حقوق بشر در ایران گفتگو می کرد با رادیو فردا. آیا رئیس جمهوری آمریکا به راستی شایسته دریافت جایزه صلح نوبل بود؟ مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، پاسخ می دهد.
موافق بودیم و موافق هستیم. این جایزه در گذشته به آقای یاسر عرفات داده شد، به نخست وزیر اسرائیل داده شد که کاف سابق در حال جنگ با هم هستن. اصل مسئله مربوط به این میشه که یک نگاه دراز مدت به تامین صلح جهانی از طرف آقای اوباما ارائه شده و این جایزه در حقیقت به این نگاه دراز مدت هست که از طرفی توجه داره به ویژگی های تمدنی کشورها در دنیا، توجه داره به این مسئله که مسئله صلح تنها با حرف قابل دستیابی نیست، بلکه باید حمایت عملی از اون به وجود بیاد، و اونطوری هم که در سخنرانیشون گفتن، احتمالاً برای رسیدن به صلح جنگی که مورد نفرت بشریت لازم به نظر میرسه. و هر صورت ایشون از میان سران کشورهایی که الان پایز شرایط باشن برای گرفتن این جایزه مقام برتری دارن. جایزه که به ایشون داده شده مربوط به آمال آرزوهای آینده است و به ویژه اینکه این گام رو در سطح از میان برداشتن سلاح‌های اتمی و قراردادهایی که در این زمینه با روسیه در حال امضا کردن هستن، مسئله بسیار مهمی است که جهان از سلاح‌های اتمی خالی بشه و رقابت‌های اتمی هم جلوگیری بشه میان کشورها، از جمله میان ایران و کشورهای خاورمیانه و دیگر کشورها. به این دلیل فکر می‌کنم اگر اصلا همچی جایزه‌ای درست باشه که به کسی داده بشه، ایشون یکی از اون افراد بوده، حتما فکر می‌کنم دادن جایزه به ایشون درست و خوب بود.
مهران براتی بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که موافق اهدای جایزه به باراک اوباما بود. اما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، چه میگوید؟
تصور میکنم اهدای جایزه صلح نوبل با آقای اوباما تا حدود زیادی زودهنگام بوده. این جایزه بایستی به کسانی داده بشه به نظر من که توابق توسعه صلح داشته باشن و در این راه قدمهایی برداشته باشن لمسی، ضمن اینکه دادن جایزه پیشنگام به کسایی که در رهبری کشورها هستن مثل آقای اوباما ممکن است در تاثیرگذاری سیاسی اونها هم اثر بگذاره. مثلا در جایی شاید رئیس جمهور آمریکا به عنوان فرمانده کل قوا مجبور به مداخله جنگ باشه و این اثر روانی بذاره در تصمیماتش و کند بشه در جهت مسئولیت‌هایی که به عهده او هست. به هر حال در هر زاویه‌ای و از هر نگاهی به این مسئله نگاه بکنیم، شاید تا حدودی داده جایزه صلح با آقای اوباما، ضمن اینکه رنگ سیاسی داشته، تا حد زیادی زودهنگام هم بوده.
دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را می‌شنیدید. معتقد است که زود بود به اوباما جایزه صلح نوبل اهدا شود. و اما بانوی شعر ایران و فعال حقوق زن درباره اهدای جایزه صلح نوبل به اوباما نیز نظری دارد. سیمین بهبهانی:
من موافق هستم، به دلیل اینکه مردم امریکا اطمینان کردن به این و این جلب اطمینان مردم رو کرده بود و تا الان هم با ملایمت، با مخالفت، با جنگ و با صبر و حوصله پیش رفته. من فکر میکنم که راه درستی رو در پی داشته و همینقدر که از جنگ و خشونت خیلی ممکن بود پیش بیاد جلوگیری کرده، همینقدر قابل تحسین هست.
به نظر شما خانم بهبهانی، اعزام 30,000 نیروی جدید به افغانستان باز هم اون رو شایسته دریافت جایزه صلح نوبل نگه می‌داره؟
نه، ببینید، این 30,000 نیرویی که به افغانستان رفته، امیدوارم که برای جنگ نرفته باشه، برای ایجاد مسالمت رفته باشه. الان ما یک جنگ وحشتناکی داریم که به اسم تروریست هست، یعنی از جنگ وحشتناک‌تر. اگر جلوگیری نشه، فکر می‌کنم که جنگ به صورت ترور در بیاد، یعنی این نیروهای تروریستی در دنیا پخش بشن و به صورت زخم‌های درمان ناپذیر در بیاد و خدای ناکرده روی عالم رو سیاه کنن. من امیدوارم که اینطور نشه، امیدوارم که نیروهایی که میرن موظف باشن برای ایجاد آرامش. طور ما میشینیم نگاه میکنیم، اگر اینطور نباشه وقت نظر مخالفمون رو خواهیم داد. الان من فکر میکنم که لازم هست که نیروهایی باشن برای جنگ و ترورهای محلی جلوگیری بشن.
سیمین بهبهانی دیدگاه او را در مورد اعطای جایزه نوبل، صلح نوبل به باراک اوباما میشنیدید. و ما، شما شنونده خوب ما، شما چه نظری دارید؟
رفعت اسلامی کجا رفته؟ رژیم جمهوری اسلامی بهتر تبعیض قائل نشه یا جایزه صلح نوبل و سایر مدارک توقیف کرده از خانم دکتر عبادی را برگردانه یا از آقای اوباما هم تقاضای مالیات کنه. اگه نداد، حکم جلب و توسط عوامل خودش به اجرا بگذاره. اون که میتونه که
طبق آمار بانک مرکزی میلیاردها دلار از صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی در دولت احمدی نژاد ناپدید شده. آیا باید رد این میلیاردها رو در غزه و لبنان، ونزوئلا و بولیوی دنبال کنیم و یا در حساب‌های بانکی آقایان در دبی، ترکیه و مالزی؟
به خاطر سالروز حقوق بشر از طرفی خوشحالم از اینکه ایرانیم و پدرم پادشاهم کوروش کبیر اولین بیانیه حقوق بشر رو نوشته و با این کارش هم خودشو و هم ایران رو در ذهنها همیشه موندگار کرده. اما از طرفی هم شرمگین و خجالت زدم از اینکه در همین تاریخ کسی که خودشو نایب امام زمان، ولی فقیه و رهبر ایران میدونه، به عنوان بزرگترین دیکتاتور سال شناخته شد. بعد از 30 سال واقعا چه بر سر ما اومده؟
مردم ایران بیچاره ان، فکر میکنین که حق دارن که صحبت کنن؟ اینا الان تقریبا وجود همه انسان ها، حق همه انسان ها رو گرفتن، زیر سوال بردن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در حاشیه مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو، پایتخت نروژ، اعلام داشت که کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان شتابناک نخواهد بود و هشدار داد که این نیروها احتمالاً تا سالها در آن کشور باقی خواهند ماند. نادر صدیقی،
رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشنبه در اسلو از به کار بردن عبارت خروج نیروها از افغانستان خودداری ورزید و گفت که ماه ژوئیه سال 2011 میلادی نقطه تغییر مأموریت ایالات متحده در افغانستان خواهد بود، تاریخی که واگذاری مسئولیت‌ها به افغان‌ها آغاز خواهد شد. پرزیدنت اوباما گفت که وی همواره در این مورد بی ابهام سخن گفته، بنابراین در این زمینه بحثی نخواهد بود و در ماه ژوئیه 2011 میلادی واگذاری مسئولیت‌ها به مردم افغان شروع می‌شود. او اضافه کرد که شتاب این امر و میزان کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان به شرایط حاکم روز بستگی خواهد داشت، ولی بسیار مهم است درک کنیم که کاهش نیروها شتاب‌آلود نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که چندین سال پس از کاهش قابل ملاحظه نیروهای رزمی این کشور در منطقه، دولت افغانستان همچنان به کمک و پشتیبانی آمریکا نیاز خواهد داشت. سخن دریادار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز با اظهارات پرزیدنت اوباما همخوانی داشت. وی در واشنگتن گفت که در جولای سال 2011 میلادی روند واگذاری مسئولیت‌ها به افغان‌ها آغاز خواهد شد و آمریکا با انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای ملی افغان از وظایف خود خواهد کاست. در واشنگتن بر سر اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در ژوئیه سال 2011 حدود 18 ماه دیگر بحث‌های داغی جریان داشته است. تازه ترین نظرخواهی که از سوی روزنامه نیویورک تایمز و شبکه تلویزیونی CBS انتشار یافته نشان می دهد که به رغم پشتیبانی از اعزام 30,000 نیروی تازه نفس به افغانستان، 55% مردم آمریکا اعلام تاریخ خروج نیروها را اندیشه ای نادرست خواندند. نکته دیگری که خبرگزاری ها از کابل گزارش کردند، ابراز شگفتی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از اظهار نظر حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان است که گفته است افغانستان برای حفظ امنیت خود 15 تا 20 سال دیگر به کمک نیروهای بین المللی نیاز خواهد داشت. جنرال کالدویل مسئول آموزش نیروهای افغان اعلام کرده است که ایالات متحده آموزش 282,000 سرباز و پلیس افغانستان تا سال 2011 را مورد هدف قرار داده است. جنرال استنلی مک کریستال فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان هم گفته است که وی ترجیح می‌دهد تعداد نیروهای نظامی و انتظامی افغانستان سرانجام به 400,000 تن بالغ شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. در روز جهانی حقوق بشر یک فیلم ایرانی در پارلمان کانادا به نمایش درآمد. فیلم مستند زنان در کفن کاریست مشترک از فرید حائری نژاد و محمد رضا کاظمی که به مسئله حقوق بشر و موضوع زنان می‌پردازد. فرید حائری نژاد کارگردان فیلم در گفتگو با حسین قویمی ابتدا درباره محتوای فیلم توضیح می‌دهد.
فیلم زنان در کفن در حقیقت بررسی می‌کنه فعالیت عده‌ای از زنان فعال حقوق زنان، وکلا، خبرنگاران و اصولاً اکتیویست‌های حقوق زنان که به صورت مشخص ما خانم شادی صدر رو دنبال میکنیم توی فیلم و با از طریق ایشون هم با کسانی که در زمینه حقوق زنان فعالیت میکنند آشنا میشیم و هم اکتیویست ها در حقیقت و هم با کسانی که قربانیان در حقیقت نظام قضایی ایران هستند، یعنی این نابرابری که در نظام قضایی ایران هست ما با قربانیان صحبت میکنیم. بیشتر هم فوکوسمون یا تمرکزمون معطوف هستش به مسئله سنگسار در ایران و کمپین توقف سنگسار در ایران که به این مسئله میپردازیم و چند تا از کسانی که حتی محکوم به این قضیه هم هستن، محکوم به سنگسار هستن و نجات پیدا کردن توسط خانم شادی صد و دیگر وکلای فعال حقوق زنان گفتگو میکنیم.
آقای حائری نژاد، شما که یک کارگردان و تهیه کننده مرد هستین و این فیلم اولتونه، بله؟
من فیلم خیلی ساختم، فیلم های کوتاه خیلی ساختم، این اولین فیلم بلند من هستش. فیلم های دیگه ای من که یه خود جنگجو برانگیز هم بود، آخری شاید در آشکار در ایران بود یا به انگلیسی Out in Iran که به اصطلاح اون خیلی جنجال برانگیز بود.
چطور شد که به مسئله زنان توجه کردین و رفتین دنبال ساختن یک همچین فیلمی؟
این یه مقدار برمیگرده به انگیزه خصوصا آقای محمد رضا کاظمی. اتفاقی که در ایران افتاد و ایشون هم چند بار هم ما صحبت میکردیم این بود که جامعه ایران، جامعه مدنی ایران خصوصا بعد از جنبش‌های دانشجویی به سمت فعالیت‌های زنان پیش رفته.
یعنی محمد رضا کاظمی در واقع همکار شما هستن که دو نفری شما این فیلم رو تهیه و کارگردانی کردین، درست؟
بله، کارگردان دیگه این فیلم هستن و ایشون خیلی زحمت کشیدن سر ساخت این فیلم و در حقیقت این ایده هم از ایشون ناشی میشد و معتقد هستیم ما که اصولا در ایران جنبش مدنی بدون فعالیت زنان و اقدام ما امکان پذیر نیستش. اینکه حالا چرا مرد هستیم رفتیم دنبال مسائل زنان فکر نمی کنم تفاوت خاصی داشته باشه. به هر حال این به فکر ما رسید و رفتیم دنبال این داستان و فکر میکنیم که جای گفتن زیاد داره، خصوصا این اواخر مسائل بعد از انتخابات ایران حضور زنان بسیار چشمگیر بوده و پیش از انتخابات هم شما میبینید حضور زنان و فعالیت های کمپین های گوناگونی که زنان در ایران به راه انداختن چشمگیر بوده و این میتونه ما رو به سمت همون جامعه مدنی که صحبتش هست ببره.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا گام مینهیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. این نیمه به خبرها و برنامه نگاه تازه اختصاص دارد. نخست تازه ترین خبرها از میرعلی حسینی.
ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه روز سه‌شنبه درباره امکان تحریم‌های تازه سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار دادند، اما روسیه و چین اعلام کردند در تأثیر مجازات‌های تازه علیه ایران تردید دارند. ژرار آرنو سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفت: در آخرین درخواست خود از جمهوری اسلامی خواستیم به پیشنهاد ما برای مذاکره پاسخ دهد. و افزود: اگر ایران در کوتاه مدت پاسخی ندهد، فرانسه قطعنامه تحریم‌های تازه‌ای را پیشنهاد خواهد کرد. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در جلسه شورای امنیت گفت: چنانچه تهران از انجام تعهداتش سرباز زند، جامعه بین الملل تحریم‌های بیشتری را در نظر خواهد گرفت. به گفته دیپلمات‌ها، مقام‌های عالی رتبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین قرار است هفته آینده درباره موضع تهران با یکدیگر گفتگو کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه آندری نسترنکو روز پنجشنبه گفت: کشورش در پی تحریم علیه ایران نیست و برای مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان به راه حل دیپلماتیک امید دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با تأکید بر اینکه موضع مسکو تغییر نکرده است، افزود: زبان تحریم‌ها زبان ما نیست. و همچنین با اشاره به شرکای سیاسی روسیه در گروه پنج به اضافه یک گفت: هر شش کشور برای حل مسائل خواهان راه حلی دیپلماتیک هستند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت: روسیه و ایالات متحده به زودی معاهده تازه‌ای برای کاهش سلاح‌های استراتژیک امضا خواهند کرد. معاهده پیشین کاهش سلاح‌های اتمی بین دو کشور که در سال 1991 امضا شد، هفته گذشته به سر آمد. امید بر آن می‌رفت که معاهده تازه پیش از به پایان رسیدن معاهده قبلی امضا شود، اما هیلاری کلینتون روز پنجشنبه گفت: پیشرفت‌هایی برای توافقی تازه در این مورد انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه آندری نسترنکو نیز روز پنجشنبه گفت: مذاکرات در این زمینه تقریباً به پایان خود رسیده است، اما آنچنان که او تأکید کرد، بردباری بیشتری در این مورد لازم است. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اسلو پایتخت نروژ برگزار شد. روز پنجشنبه یک شهروند بریتانیا به نام آدام خطیب به جرم همکاری با القاعده در توطئه انفجار در پروازهای بین اروپا و آمریکا در سال 2006 محکوم شد. مسئول اصلی این توطئه یک اسلامگرای افراطی به نام عبدالله احمد علی در سپتامبر گذشته به 40 سال زندان محکوم شده بود. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با انتقاد از مواضع اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: متاسفانه هاشمی رفسنجانی در سفر اخیر خود به مشهد صحبت‌های خود در خطبه‌های نماز جمعه را تایید کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی سخنان آقای رفسنجانی را در راستای بیانیه‌های سران فتنه توصیف کرده و افزوده است که آقای رفسنجانی مشروعیت ولایت فقیه را در گرو مقبولیت مردمی می‌داند و اعتقاد دارد که هرگاه مردم پذیرای ولی فقیه نبودند، وی باید از این سمت کناره‌گیری کند.
آخرین خبرها را از میرعلی حسینی میشنیدیم و نوبت میرسد به بازپخش برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی.
نگاه تازه.
سلام، نگاه تازه است. من محمد زرقامی هستم.
من هم محمد رضا کاظمی که همچنان
با صدای سرما خورده
درست نمیشه. از دعای شنوندگان عزیز هست که
آره خیلی من... دعات کردم. من تو ایمیلام دیدم کلی دعا کردم، ولی هی حالتو بدتر میشه.
آره واقعا نمیدونم که از بس من طرفدار زیاد دارم و میبینم که از این ایمیل ها و پیام های
فکر کنم از این اسپما برات فرستادن، ویروس توش بوده، سرایت کرده بهم.
آره خب بگذاریم، شنونده ها رو فکر کنم بهتره بیشتر از این معطل نذاریم. این هفته براتون یک موضوع موسیقیایی داریم، رفتیم سراغ یه خواننده براتون. همیشه می‌رفتیم خواننده‌های خارج از کشور، لس آنجلسی. ممکنه بعضی‌ها بگن چرا ما زیاد این کارو می‌کنیم، بخاطر اینکه خواننده‌هایی که داخل ایران هستن به هر صورت رسانه‌های داخل بعضن باهاشون صحبت می‌کنن و ما هم یه فرصتی فراهم می‌کنیم برای خواننده‌هایی که این ورن و دست شنونده‌ها به قول معروف بهشون نمی‌رسه.
تو یه تکم گفتی لس آنجلسی، شاید بعضی از خواننده‌ها رو ناراحت کنی.
برز دیگه معروف شده این عنوان. و اما مهمون این هفته ما هست محمد رضا ایوازی، صداشو که من همیشه از توی رادیو پیام اون زمانا توی تاکسی گوش میدادم.
به ویژه که اون ترانه رنگین کمونش که من فکر میکنم که همه ماها حداقل اون ترانه رو باهاش خاطره داریم، تو اون دوره آقای خاتمی و دوم خرداد و اومدن موسیقی
توی سریالی بود، درسته؟
آره سریالی بود به اسم روزگار جوانی.
بر صورت آره اون زمان که خاتمی رئیس جمهور بود فضا یکم بازتر شد، وزارت ارشاد اجازه داد و یک دفعه
موجی از
خواننده ها اصلا من تعجب میکردم که این همه استعداد موسیقی از کجا پیدا شد یه شبه. از جمله یکیشون هم که بعدن خودش رو کرد لس آنجلسی،
شادمهر عقیلی.
بله
به هر حال تو انگار با این واژه لس آنجلسی خیلی حال می‌کنی.
البته بگم که آره، البته بگم شادمهر عقیلی اصلا رفت کانادا، یعنی ساکن آره. کانادا بود، الان نمیدونم.
ولی به هر حال موجی از خواننده ها اومد. همون موقع من به محمد رضا پیشنهاد دادم، گفتم که میتونی بری خواننده بشی، ولی خب
آره دیگه بعد دیگه سرما خوردم و
صداش اینطوری
شد، کلا پروژه کنسل شد.
پروژه کنسل. پس بریم اول رنگین کمون رو گوش بدیم.
خب
مثل یک رنگین کمون هفرای زر گذشت زندگی من رنگ رنگ، ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نن عشقی بکار، شهر شب با مردم چشمک زنه قصه ها با ریخت توی دامنش، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی، این منم دل با پسه بود و نبود از غم، ای کاش ها چشمم کبود، هم دلی از هم زبونی بهتره، هم زبونی ها اگه.
محمد رضا ایوازی متولد سال 1350 در تهران که در رشته مدیریت بازرگانی هم در دانشگاه آزاد تحصیل کرده
و همونطوری هم که اشاره کردیم از سال 77 محمد رضا ایوازی وارد عرصه موسیقی پاپ شده، تا امروز هم حضور داشته که به مناسبت آخرین آلبومش رفتیم باهاش گفتگو کردیم.
خب آقای ایوازی، شما که فارغ التحصیل رشته مدیریتین چی شد رفتین سراغ خوانندگی؟
اول که من باید یه سلامی هستم خدمت شما، همه همکاران محترمتون و همه شنونده های عزیز و گرامی رادیو فردا. من موسیقی رو از بچگی دوست داشتم و همیشه هر جایی که پا می داد سعی می کردم که یک آوازی بخونم. حتی مثلا یادم هستش که در دوران دبستان ما یک گروه موسیقی داشتیم که من تک خوان اون گروه بودم و توی محفلایی که حالا میشستیم دوستان بودن هندونه زیر بغلمو میدادن که صدات خوبه بخون و ما این کارو میکردیم. اما در اعتبارش تحصیلیم اونم ادامه دادم و در اون خصوص هم همین الانش هم فعالیت میکنم و به صورت مشاور
بازرگانی با بعضی شرکت‌ها در تعامل هستم.
از دوران نوجوانی و جوانی خب بهت میگفتن بخون و ترانه میخوندی، اون موقع ها چه موزیکی رو بیشتر دوست داشتی؟ کارهای کی رو بیشتر میخوندی و برات جالب بود؟ یعنی میشه گفت نگاه میکردی به کارش و فهم میکردی این خواننده خوبیه و تو هم یه روزی آرزو داری حالا مثل اون بشی یا بهتر از اون؟
مختص اون زمان خاص خودش بود، موزیکایی که بالاخره میومد به بازار و من گوش میکردم. من معمولا بیش از مثلا 1000 ساعت خوندن شاید 100,000 ساعت مثلا موسیقی گوش کردم، چون همیشه استادشون آقای چشمازر به خصوص که من میگفت همیشه آدم باید خیلی خوب گوش بکنه تا بتونه خوب بخونه. در طول مدت موسیقی گوش کردنم کارهای عارف رو گوش میکردم، ستار، ابی، خانم گوگوش و معین و خیلی از خواننده های دیگه، و همیشه سعی میکردم که اگر قرار هستش که من یک خواننده بشم به صورت حرفه‌ای کارمو شروع بکنم، نیام مثلا فلان خواننده بخونم، بیام از تکنیک‌های اینا استفاده بکنم، از فن اینا استفاده بکنم. به هر حال هر هنرمندی تو هر زمینه باید از آثار یک کسی تقلید بکنه تا پیشرفت بکنه. وقتی اون به پیشرفت رسید و زمانی که خودش میخواد یک اثری رو خلق بکنه، موقع دیگه تقلید از کار اون شخص یا اون صدای اون شخص نکنه، بلکه با صدای خودش با استفاده از فن و تکنیک اون شخص استفاده بکنه یا اشخاص استفاده بکنه و بتونه با صدای جدید خودش یک کار جدیدی رو ارائه بده.
خب برگردیم به همون اولین کاری که ضبط کردی. جزو کسایی هستی که اولین بار بعد از ممنوعیتی که موزیک پاپ داشت در ایران شروع کردین به تولید آثار پاپ و اولین کاری هم که خوندی اتفاقا برای تیم ملی ایران بود با آهنگ ناصر چشم‌آذر.
محمد فکر کنم که این آقای ایوازی پارتی هم باید داشته باشه، چون هنوز کارش رو شروع نکرده، با آهنگسازای خیلی معروف کار کرده از جمله ناصر چشم‌آذر.
بله اونم استاد بزرگی مثل ناصر چشم‌آذر، که واقعا من خیلی خوششانس بودم که برای شروع کارم با ایشون آشنا شدم، به خاطر اینکه خیلی چیزها رو ازشون یاد گرفتم، خیلی به من راهنمایی کرد، خیلی کمک کرد. خب من اولین بارم بود که به صورت حرفه‌ای اومده بودم یک ترانه‌ای رو بخونم و یک ترانه‌ای که مربوط میشد به ایران، یک ترانه ملی هستش و این کار قراره همه بشنون، گوش بکنن و خیلی از هنرمندهای دیگه حتی امتیاز بدن به من که بگن که این خواننده حالا میتونه ادامه بده یا نه. ولی اینکه چجوری با آقای ناصر چشم‌آذر آشنا شدم، توی یکی از همین محافلایی که دوستان خودمون بودن، جمع خانوادگی بود، به من گفتش که میخوای من با آقای چشم‌آذر تو رو آشنا بکنم که با ایشون کار بکنی، که بنده خیلی با خوشحالی جواب مثبت دادم، گفتم که من واقعا از خدامه که با یه استاد این چینی بخوام کارمو شروع بکنم. یک قراری گذاشتن و بنده خدمت ایشون رسیدم، صدای من شنیدن و خدا رو شکر خوششون اومد و تقریبا میشه گفت که این کارو زمانی بود که تیم ملیمون بعد از سالها راه یافته بود به جام جهانی و میخواستن یک آلبومی رو تحت عنوان ایران من بیاد به بازار و شامل چند قطعه ترانه بود که یکش رو من به اسم بر زمین عشق البته با ایران عزیزم خوندم که شعرش از آقای سید فرید احمدی.
توی اون آلبوم خواننده های دیگه هم بودن مثل کوروش یغمایی،
مانی رهنما، خشایار اعتمادی، آقای حمید غلامعلی، مهرداد کاظمی. برای من جای خوشحالی داشت که البته از طرفی هم خیالم خیلی راحت بودش که استاد بنده آهنگساز این کار آقای ناصر چشم‌آذر هستش و حتما کار رو به جایی خواهد رسوند که خوندن من کمتر از اون دوستان دیگه که برها سابقه خوندن داشتن نباشه.
ولی اون چیزی که فکر میکنم همه ماها، یعنی هم نسلامون، وقتی اسم محمد رضا ایوازی میاد فوری به خاطرشون میاد و خاطره دارن. همین امروز هم من داشتم صحبت میکنم با یکی از همکارامون، اتفاقا گفت من این رو توی فیسبوک یکی گذاشته بود، شیر کرده بود و وقتی گوش دادم خیلی خاطره ها برام زنده شد. رنگین کمونه، اصلا داستان این رنگین کمون چی بود؟
زمانی که من انتخاب شدم برای خوندن ترانه رنگین کمون که مربوط میشد به تیتراژ پایانی یک سریال خیلی مردمی به اسم روزگار جوانی که داستانش به هر حال شما احتمالاً خاطرتون هستش که 4-5 دانشجو بودن که
بله.
با هم زندگی میکردن، اتفاقات خاصی در طول دوره تحصیلیشون که با هم زندگی میکردن میافتاد.
چطور شد اصلا انتخاب شدی؟
والا خیلی جالب بود این داستانی. زمانی که من وارد خدمت سربازی شدم، اون موقع برای اینکه شما بتونید تو صدا و سیما فعالیت بکنید و ترانه ای رو بخونید با آهنگساز کار بکنید، این بود که شما اول باید میافتین تست صدا میدادین و اگر قبول میشدین اون وقت آهنگساز رو به شما، شما رو به آهنگساز معرفی میکردن، بعد میتونستین که با هم همکاری بکنید. و تا اون موقع ترانه خونی نبود، در واقع میشه گفت سرود خونی بودش در داخل صدا و سیما، یعنی کاری که پخش میشد به صورت سرود بود یا مارش بود، ولی پاپ نبود. من زمانی که وارد خدمت شدم، زمانی بود که به تقریبا 3-4 روز قبلش رفته بودم صدا و سیما تست صدا داده بودم. بعد دیگه رفتم دوران آموزشی، یه هفته در روز بعد تماس گرفتم، گفتم که آقا جواب تست صدای من چی شد؟ که گفتن که شما قبول شدی. گفتم حالا باید چی کار بکنم؟ گفت حالا میایین اینجا شما، ما با آهنگساز شما رو آشنا میکنیم. که من یه مرخصی یه روزه از پادگان گرفتم و رفتم صدا و سیما.
به همین راحتی بهت مرخصی دادن؟
هفته اول آموزشیمون تموم شده بود، درمان من چون شده بودم ارشد گروه ها، یه ذره فرموندمون با ما راه اومد.
آقا تو خیلی شانس داری ولی
کار خداست، خدایی خودم هم دوست داره. شاید گفتم یه کاری برام پیش اومده، باید برم حتما، نیاز دارم که 3-4 ساعتی رو هم مرخصی بدین، چون میدین تو هفته اول آموزشی اصلا به کسی مرخصی نمیدن.
آره خب همینو میگم دیگه، عجیبه.
آقای بسیار محترم بودن به اسم آقای خیرخاک، بهشون گفتم حالا باید چیکار بکنم. یه دفعه یه آقای اومد تو، گفت اینم آقای ساسان جمالیان، میتونین باهاشون صحبت بکنین، ایشون آهنگساز هستن. آقای ساسان گفت چی شده؟ گفت ایشون اومدن تست صدا دادن قبول شدن. گفت چی سنتی؟ گفتش نه، برای موسیقی پاپ. گفت جدی میگی؟ گفت چون موقع خیلی کم میومدن برای تست دادن و از ما یه بار بدون موزیک، یه بارم با موزیک تست میگرفتن. که آقای جمالیان اومد گفتش که خیلی خوب من میتونم صداتون رو بشنوم. گفتم که اون موقع هم هنوز یعنی واقعا روم نمیشه، یه ذره زیادی خجالتی بودم. گفتم آقای جمالیان اگه امکانش هست من اینجا نخونم، من یه کاستی هستش که یکی دوتا، موقع هم سی دی نبود دیگه، گفتم یکی دوتا آهنگ خوندم از خواننده‌های دیگه براتون میارم، شما گوش کنیم، اگه خوشتون اومد با هم کار بکنیم. گفت باش. که من این کاست رو بردم دادم بهشون، گوش کردن، به من زنگ زدن، گفتن که یک سریالی هست که اینا میخوان یکی انتهاش بخونه، تو این کارو میکنی؟ گفتم که آره با کمال میل، چرا که نه. به من گفت فقط یه شعر خوب میخوایم برای این سناریو. من بهشون گفتم که شما اجازه دارید من سناریو رو بخونم؟ یکی از همخدمتیای ما به اسم آقای ابوالفضل عزیزی، ایشون لیسانس ادبیات داره، با ایشون هم مشورتی بکنم سناریو رو بخونه، داستان بدونه چی هستش، که ما بتونیم شعر رو بر اساس داستان بگیم. خوندیم و بعد ایشون هم بعد از یک هفته ترانه رنگین کمون رو آورد داد، که اون انتهاش که میگه هم زبونی ها اگه شیرین تره، همدلی از هم زبونی بهتره، به کلام مولانا هستش. ما این ترانه رو با آقای جمالیان بارها نشستیم، بعد اوورتورهایی براش ساختیم که بین مثلا 5-6 تا اوورتوری که وجود داشت یک شو انتخاب کردیم و در ادامه اون ملودی متن ترانه هم ساختیم. و البته ناگفته نمونه که سریال روزگار جوانی هم بسیار سریال پرطرفداری بود.
خیلی هم
شستن میگفتن که ما صبر میکنیم سریال تموم بشه که آهنگش رو گوش کنیم. ولی خب به هر حال باید بگم که آقای افخر توسلی هم کارگردان این کار بودن، بسیار زحمت کشیدن و سریال بسیار جوان پسند و مردم پسند در واقع ساخته بودن و خیلی پربیننده بود. من شانس آوردم در واقع.
گفتی امروز روز پر کشیدنه، دل خوش سیری چند، گفتی این لحظه شروع موندنه، دل خوش سیری چند، گفتی عشق شب و به صبح خوندنه، دل خوش سیری چند، گفتی این هوا هوای خوندنه، دل خوش سیری چند. همه ی حرفای عاشقونه رو، گریه های تلخ بی بهونه رو، تو بگو میخوام چیکار، تو بگو میخوام چیکار، لحظه به لحظه گلای پونه رو، دوتا کفترای توی خونه رو، تو بگو میخوام چیکار، تو بگو میخوام چیکار.
ولی خب آقای ایوزی، شما بعد از 5 سال یک دفعه ظاهراً دچار یه تحولی شدی و یک تغییر و تحول عمیقی رو توی شکل خوندن و نوع موسیقی و حتی نوع نگاهت به ترانه ایجاد شده.
میکنم. حتی یه ترانه دارم توی این آلبوم جدیدم به اسم دل خوش سیری چند، به اسم رنگ کمون دو.
بله اون ترانه رو گوش دادم.
بله که من همون رنگین کمونم که باش عشق و شناخت این دلخوشی هاشو شنیدین با
آه خیلی غمگین بود. اتفاقا به این فکر کردم که یه جور داری درد دل میکنی، دلت گرفته.
اصلا این هم خود رنگین کمونی که اون زمان خوندیم و همینی که تو این آلبوم دلخوش سیری چند اومده واقعا اینو درد دله. و علت این که بین مردم هم جاواکت همین بود که درد دل مردم بود. میدونید من یادم هستش که زمانی که خدمت بودم، خب بعضی موقع به اون ماموریت میدادن که از این یگان بریم به اون یکی یگان یه کاری انجام بدیم، کارای اداری برگردیم. یکی از تیمسارا من صدا میکرد میگفت ای از ما مجبوریم جوش باشیم احترام بذاریم پا بکوبیم. بعد میگفتم بله تیمسارا. میگفتش که تو پدر من در آوردی. میگفتم چی شده؟ میگفت خانومم این آهنگ تو گوش میکنه زار زار گریه میکنه. بعد با خنده آخرش میگفتم قربان من باید چیکار بکنم؟ گفت چی من با تو باید چیکار بکنم؟
چه خوبه توبیخت نکرده.
خیلی شانس آوردم تو این زمینه که بعضی بچه‌ها میگفتن آقا تو ترانه نخوندی رفتی نوحه خوندی. گفتم خب دیگه حالا خاصیت این کار اینجوریش در اومده دیگه. اما اینکه چطور حال و هوای آلبوم دل خوش سیری چند با قبل یا فرق میکنه، تو بعضی از آهنگ‌ها مثل همین رنگین کمان دو و یک دو تای دیگه سعی کردن که همون استراکچر و اون ساختار قدیمی رو حفظ بکنن. اما ناگفته نمونه محمد جان که الان جوانای ما با موسیقی روز دنیا آشنا شدن. یعنی میدونن که در خارج از کشور چه نوع موسیقی هایی داره ساخته میشه و همه اینها رو میشنون. و صرفا وظیفه ما این هستش که کاری که میسازیم حداقل با موسیقی روز دنیا یک مقداری نزدیک باشه. به هر حال ما در ایران یک چارچوبی رو داریم که برای اینکه بخوایم در ایران کار کنیم باید این چارچوب رو حفظ بکنیم.
کدوم چارچوب میتونه
بگیره؟ یکی از مسائل خیلی مهم این هستش که اون اشعاری که در خارج از ایران گفته میشه و میخونن، خب ماها نمیتونیم اونا رو بخونیم. بوسه زدن خب هیچ وقت در اشعار ما وجود نداره، یعنی جز اون چارچوبیه که نباید باشه. و خیلی از کلمات دیگه اینها رو باید رعایت بکنیم. حتی در تنظیم موسیقیمون باید خیلی دقت بکنیم که مثلا جز موازین رعایت شده چارچوب مثلا وزارت ارشاد باشه. و حتی استفاده از صدای زن، استفاده از صدای خانم در داخل آلبوم، بله کم و زیادیش همون هم به حال یک لولی داره که باید رعایت بشه. یه مشکل بزرگی ما داریم در داخل ایران این هستش که خب ما نمیتونیم کارامونو اکثرا که وزارت ارشاد مجوز میگیریم به صورت تصویری بدیم به صدا و سیما بخواد پخش بکنه، چون اصلا سیاست صدا و سیما با ارشاد ما یک کمی متفاوت هستش. به خاطر همین کار ما خیلی سخته.
بدم بازم میترسم عاشقت بشم، شاید که خون به دل بشم اگه شقایقت بشم. بود شکستی تو حتی پل پشت سر و عزیز من بیفایدم، تو هم برو تو هم برو. دیگه زنگ نزن چنگ به دل تنگ نزن، شکور عشق و عشقی رو تو میدون جنگ نزن. دیگه زنگ نزن چنگ به دل تنگ نزن، شکور عشق و عشقی رو تو میدون جنگ نزن.
این آلبوم اولا اسم آلبوم دل خوش سیری چند انگار خیلی نزدیکه به این روزای ایران، به حال و روز بله. خود جوونا خودت چجوری فکر میکنی؟
ببینید به هر حال ما در جامعه امروزیمون به هر دلیلی که هست که حالا الان موقعش نیستش که من بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم، به هر دلیلی که هست به هر حال جوانای ما مشکلاتی دارن از لحاظ زندگیشون، تحصیلاتشون و خیلی چیزای دیگه و معاشرت اجتماعیشون که اینها خب وقتی جمع میشه یک آزار و اذیت‌های روحی برای جوانای ما ایجاد میکنه. معمولا من میگم هنرمنده نباید کار سیاسی بکنن، اما میتونن که حرف دل مردم رو بزنن و حالا کسایی که در رأس هستن در حکومت هستن این مطلب رو بشنون و بخوان که مثلا راهی برای حل این مشکلات پیدا بکنن و این مسائل حل بشه و یک جامعه خوب و ایدئالی پیدا بکنیم. من خود جز همین جوونا هستم. حالا درد دلم رو، درد دل دوستای خودم رو، همرده‌های سنی خودم رو، هموطنای خودم رو با خوندنم، با فریاد زدن اعلام میکنم.
این ترانه بانو جریانشیه کسی بهت خیانت کرده؟
هنوز. این بانو کیه؟
این آهنگ بانو که در واقع موسیقی کاور هستش، یه خواننده فکر میکنم فرانسوی الجزایری باشه به اسم کیمرو، این آهنگ خوب و من خیلی از ملودیش خوشم، چون واقعا یه ملودی شرقی داشت با وجود اینکه موسیقی غربی هستش، ولی حالت ملودی شرقی داشت، من خیلی دوست داشتم. آقای ایلیا منفرد که آهنگساز و تنظیم کننده این مجموعه آلبوم هستش، شعرش هم خودش گفت، تنظیمش هم خودش انجام و با من همخونی کرده تو این کار. شیطنت البته آقای ایلیا منفرد که شعر رو در حالت با بیوفایی گفته.
یعنی و... تو از این شیطنت ها نمی کنی؟
نه زیاد. ببینید من همیشه میگم عشق مقدسه، حالا هر کسی برش در طول زندگیش 100% مشکلاتی پیدا میشه.
وضعیت عشق و عاشقی خودت چجوریه؟ ازدواج کردی نکردی؟
بله من ازدواج کردم، کوچولو هم دارم، یه دختر 4 ساله دارم و خیلی هم دوستش دارم، زندگیم هم خیلی دوست دارم، خیلی عاشقانه هم.
خب آقای ایوازی، آلبوم بعدی رو هم که دیگه 5 سال دیگه میشنویم انشالله، نه؟ چون شما مثل اینکه عادت داری فقط 5 سال آلبوم به بازار میدی.
نه من بعد از این دیگه 5 سال این کار نخواهم کرد، از الان به فکر کار جدیدم هستم و حتی میتونم بگم که 60-70% شعراش هم انتخاب کردم و یک کار شاید بتونم بگم متفاوت تری هستش باز هم از این کار و کارهای قبلیم. حتما یک دوتا از کارهای قدیمی رو با خود خواننده هاش شاید همخونی بکنم و یک تجدید خاطره خیلی زیبا بشه برای خیلی از شنونده های قدیمی ما.
تنها صدای تو مثل شبم شده، بیا تنها ترانه هات حرف رو لبم شده، بیا
محمد رضا ایوازی بود مهمون این هفته برنامه ما در تهران، خواننده‌ای که در تهران فعالیت میکنه
و یک آلبوم جدیدی هم داده با عنوان
دل خوش
سیری چند. دل خوش سیری
چند؟
سیری یعنی
سیری.
تو سیری یا من سیری؟
نه من گشنم خیلی، بعد از اینجا بریم بیرون میریم رستوران.
خب
ولی به هر حال ترانه های این آلبوم رو ایلیا منفرد بیشترشو گفته و آهنگاشو ساخته. چند ترانه‌ش هم دو تاش سروده تهمورث پورشیر محمده و یکیش از صاحب تبریزیه.
فیلم نداریم
ولی به خاطر اینکه ما از شنونده ها بخوایم که برامون بگم، ما داریم رو بخش فیلم کار میکنیم.
چی کار میکنیم مثلا؟
یعنی مطالعه میکنیم.
آره خیلی.
شما هم به ما کمک کنین و میرسیم به قسمت بامزه تر، یعنی ایمیل ها و تلفن ها
که البته میدونیم به خاطر مشکلی که توی ایمیل داشتیم و زیاد نیستن، ولی در این حال باز هم چند تایی هست، از جمله ملیحه
یار قدیمیمون،
ملیحه خانم که گفته من بهانه نیارم مریضم و فلان اینها.
واقعا مریضه، من دارم میبینمش.
دفعه پیشم که تهدید کرد و دیگه ایمیل نمیده، چون نمیخوام. باور کنید میگم ایمیل ها مشکل داشت. بله الان برطرف شده.
آرش برای ما یک گزارشی نوشته بوده از روز دانشجو.
مهسا خانم هم انتقاد کرده چرا ایمیل های منو نمیخونید. ببخشید مهسا خانم.
همینطور سهیل از فومن و آخرین ایمیلمون هم از سعید بهنوده و تلفنایی که بهمون شده عقیق مثل همیشه تلفن زده، ممنونیم ازش.
خوب.
یه نفر هست که صداش خیلی بد ضبط شده و البته از ما هم پرسیده در مورد مهین. مهین چه خبر؟
آره مریم اتفاقا پرسیده بود، همچنان متاسفانه هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و وضعیتش مثل گذشته در اغما هستش.
و یک نفر هم که خودشو معرفی نکرده از برنامه هفته پیش درباره پاتومت تشکر کرده.
خب برنامه این هفتهمون هم به پایان میرسه، با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
و شماره تماس ما 2042-02-21-12-41-14.
ترانه پایانی این برنامه خب طبیعتاً از محمد رضا ایوازی مهمون برنامه‌مون خواهد بود، ترانه ای با نام بانو
که ترانه‌اش رو ایلیا منفرد گفته و این ترانه روی یک آهنگ غربی سروده شده.
تنهایی سخته، بس چاره چیه؟ لبام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه، آخرین بارم میگم بانو نرو، نرو از پیش من، نرو بانو نرو. ترین مرد روزم تو رو میخوام، تو تنهایی ما ازم بگیر، بی تو غمگینم، برگرده بهترینم،
شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. بی تو من در دنیا رو رو دلم بستم، با دوباره عکسای یادگاری تو دستم. بانون نرو برگرد، بانون نرو. شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت. تنهایی چاره چیه؟ لبهام میخنده ولی چشمام دیگه بارونیه. آخرین بارم میگم بانو نرو، نرو از پیش من، نرو بانو نرو. منو برده قلبم دیگه توی سینه مرده، تو که دل منو بردی من. چه قسمو که نخوردی، ای بهترینم واسه تو بهترینم. شب و روز منو بردی سوی غربت، نرو اگه بری میمیرم توی حسرت.
بازپخش برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. به پایان مجله نیمه شب میرسیم. یادآوری میکنم که همکارم میرعلی حسینی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. روز جمعه خوشی رو در کنار عزیزانتون براتون آرزو میکنیم و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.